رود و عدم مندوهه مدخلیتی در این بحث ندارد که آیا تعدد جهات و حیثیات سبب رفع محظور اجتماع ضدین می شود یا نمی شود. پس اون چیزی که ملاک مسئله است و در مورد اون میخواییم بحث بکنیم، درش فرقی نیست که مندوهه باشد یا نباشد. اما این که میگید اگر مندوهه نباشد ازش لازم میاد تکلیف به محال، بله میاد، اما این مربوط به چیه؟ مربوط به مقام امتثال در رتبه متأخره. یعنی اول باید بگیم در مقام جعل محظوری نیست، اجتماع ضدین رخ نمیپذیرد، رخ نمیدهد، صورت نمیپذیرد. بعد بگیم خیلی خوب، حالا که در مقام جعل اشکالی نیست، در مقام امتثال چطور؟ بله در مقام امتثال اونجا میگیم برای اینکه تکلیف به محال لازم نیاد باید مندوهه باشه، اما بحث ما مربوط به مقام امتثال نیست، بحث ما مربوط به مقام جعل. در مقام جعل آیا چنین محظوری هست یا نه؟ بله اگر کسی قائل شد به جواز اجتماع، گفت اجتماع امر و نهی امکان پذیر است، اون وقت برای اینکه تکلیف به محال لازم نیاید باید اینو کجا بگه؟ در جایی که مندوهه باشد. اگر مندوهه نباشد اون وقت اشکال دیگری پیدا می کند. اشکال چی؟ تکلیف به محال. همانطور که امور دیگری هم ممکنه در مقام امتثال مدخلیت پیدا بکنن، اما معناش این نیست که هر چیزی که در مقام امتثال مدخلیت پیدا کرد حالا در عنوان مسئله ما هم دخیله. پس وجود و عدم وجود مندوهه در عنوان بحث هیچ مدخلیتی ندارد، چه مندوهه باشد چه مندوهه نباشد. ما میتونیم از این مسئله بحث بکنیم آیا اجتماع امر و نهی امکان پذیر است یا ممتنع است. آیا تکالیف و قوانینی که جعل شده به نحو شخصی است یا به نحو قضیه حقیقی است؟ وقتی قضیه حقیقی است پس اشکال تک تک مکلفین در مقام جعل درش مدخلیت نده. اگه همه مکلفین باشه بله، اما مندوهه گفتیم مربوط به چیه؟ شرایط خارجیه. یعنی یه مکلف ممکن است مندوهه براش باشه، مکلف دیگر ممکن است مندوهه براش نباشه. اینا شرایط خارجی است. یه وقت میگید اصلاً به نحوی است، مثل قدرت، مثلا قدرت ما میگیم قدرت، برخلاف مرحوم میرزا عنایتی که میگه قدرت مکلف، مکلف خاص دخیل است در مقام جعل. یعنی منی که مکلف قدرت ندارم اصلاً جعل ندارم. آقای خویی بهش اشکال گرفته، اشکالش هم وارده، قبلا تو بحث زد مسئلهش گذشت. قدرتی که ما میگیم دخیله یعنی چی؟ یعنی قدرت مطلق، نه مطلق قدرت. یعنی این که وقتی میخواد به نحو قضیه حقیقیه کسی جعل قانون کند، قضیه حقیقیه یعنی افراد تک تک مخاطبین دیگه براش مد نظر نیستن، قضیه شخصیه نیست. وقتی میخواد جعل قانون کند باید به نحوی باشد که این قانون ولو توسط یک نفر از مخاطبینش ولو در زمان خاص امکان امتثال داشته باشد. چرا؟ چون اگر قانونی جعل بشود که توسط هیچ کس در هیچ زمانی امکان امتثال نداشته باشه ازش چی لازم میاد؟ لغویت. اما لغویت به چی برطرف میشه؟ همین که یک نفر ولو در یک زمان بتونه این امر رو امتثال کنه، دیگه لغویت لازم نمیاد. پس اینطور نیست که بگیم قدرت تک تک مکلفین در تمام ازمنه دخیل است در مقام جر. اگر اینطور باشه قضیه دیگه حقیقیه نیست، قضیه شخصیه است. نه فقط شخصیه، شخصیه خارجیه هم هست، هم خطاب به فرد خاصه، هم به نسبت به شرایط خاص خارجی است. اگر شما میگید که کسی که قدرت ندارد الان فاقد قدرته، اصلا جل برای او صورت نگرفته، سلمنا، فردا این فرد قدرت پیدا کرد. این جل از کجا آمد؟ جل سابق که میگید اصلا برای او نبود، پس او جعل جدید میخواد. پیغمبر آمد به او گفت که خدا برای تو این حکم صادر کرده؟ این میگه تا دیروز برای من حکمی جعل نشده بود، امروز نمیدونم جعل شده یا نه، اصلی نست که نشده. یا قضیه حقیقیه بود؟ میگه بله، اما در مورد قادرین، من غیر قادر بودم، تازه اونم قادر در حین وضع، یعنی اصلا شامل حال ما نیست، چون ما که اون موقع نبودیم که. پس این مطلب درستی نیست که بگید شرایط خارجیه مکلف دخیل است در مقام جل. نه، شرایط خارجیش مدخلیت در مقام جل نداره. بله، اگر به نحوی باشد که این شرایط دائمی باشد برای همه، در همه ازمنه برای همه مکلفین، شرط همینه، همین گونه است. اگر اونطور باشد جعل تکلیف امکان پذیر نیست، چون ازش لغویت لازم میاد. مثل این که مثلا بیاد امر کنه مولا که به نفع قضیه حقیقیه به بندگان خودش در هوا پرواز کنید، میدونیم این امر هیچ وقت امکان امتثال ندارد. پرواز کنید، نه سوار هاپمو بشید پرواز کنید، خودتون بال بزنید برید تو هوا، دستاتون تکون بدید برید تو هوا. میدونیم این امر توسط هیچ کس در هیچ زمانی امکان امتثال ندارد. و این که میگن مأمورم به، شرطش این است که امر اختیاری باشد، یعنی این شرط مأمورم به این است که امر اختیاری باشد. امر غیر اختیاری متعلق امر یا نه نمیتواند واقع بشه. یعنی چی امر اختیاری؟ یعنی امری که امکان دارد توسط مکلف محقق شود، ولو الان بالفعل به خاطر موانع خارجیه براش امکان پذیر نیست، اما امکان وقوع در خارج دارد، این میشه امر اختیاری. منظور از امر اختیاری این نیست که یعنی همین الان هیچ مانعی هم برای آن وجود نداشته باشد بالفعل برای این مکلف خاص، منظور این نیست. منظور این است که مقتضی برای اتیانش در خارج باشد، ولو این که موانع الان نمیذارن که این اتفاق بیفته، این میتونه متعلق امر باشه. بنابراین طبق این فرمایشی که مرحوم آخوند دارن، معلوم شد که ایشون میفرماید که وجود و عدم مندوه دخیل در اصل بحث نیست، اما یکی از شروط قول به جواز اجتماع. کسانی که میگن ما قائل به اجتماعیم، شرطش این است، اینو در کجا بتونن بگن؟ در جایی که مندوه باشد. اگر نباشد محظور دوم لازم میاد، نه از باب جمع بین ضدین. جمع بین ضدین رخ نمیده، یه محظور دیگه پیش میاد. اون محظور چیه؟ تکلیف به محال. اما مرحوم محقق اصفهانی بر این فرمایش آخوند دو تا اشکال گرفته. آخوند فرمود که اون جهتی که ما در این مسئله داریم ازش بحث میکنیم اینه: آیا تعدد حیثیت و تعدد عنوان سبب میشود محظور اجتماع ضدین برطرف شود یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود تا بگیم اجتماع ضدینی نیست، یا موجب تعدد معنون نمی شود و اجتماع ضدین رخ می دهد؟ آخوند اینجوری می خواست بگیم. مرحوم محقق اصفهانی می فرماید که این که تعدد عنوان سبب تعدد معنون می شود یا نمی شود، این حیثیت تقییدیه برای این بحث نیست تا اینکه بگیم مقوم موضوع است و ادعا کنیم که عنوان نیازمند تقیید به وجود مندوحه نیست و این بحث فقط در خصوص جواز و امتناع اجتماع از حیث خصوص وجود تضاد و عدم آن جاری است. تو نیست که بگیم الا ولابد ما در این مسئله فقط داریم در مورد این بحث میکنیم تضاد هست یا نه. چرا؟ برای اینکه مسئله فقط در این مورد است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه. نه، این حیثیت حیثیت تعلیلیه است. یعنی چی؟ یعنی بحث سر اینه، ما میخواییم ببینیم آیا اجتماع امر و نهی ممکنه یا نه. یکی از مواردی که ممکن است به آن خاطر این اجتماع ممکن نباشد چیه؟ این است که تعدد عنوان موجب به تعدد معنون نمیشود. یعنی اگر کسی بخواد بگه ممکن نیست، به چه علت میگوید ممکن نیست؟ حیثیت تعلیلیه یعنی این. به چه علت میگوید ممکن نیست؟ به این علت که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. پس این یه حیثیت تعلیلیه است. معناش این نیست که حیثیت تعلیلیه دیگری نمیتوانیم داشته باشیم. اگه حیثیت تقییدیه گرفتید، یعنی ما اینجوری میگیم ما این مسئله رو فقط از این جهت داریم بحث میکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نه، اصلا به جهات دیگر کار نداریم. اگر اینطور باشد درسته، این که حالا مندوحه دارد یا ندارد دخالت نداره تو بس. اما اگر حیثیت تعلیلیه گرفتیم، معناش این است اون چیزی که برای ما مهم است این است که ببینیم آیا اجتماع امر و نهی ممکنه یا نه. برای اینکه این امکان رو بسنجیم، باید ببینیم عللی که میتواند سبب امتناع شود چیست؟ آیا آن علل پاسخی دارن یا ندارن؟ ممکنه یه علت باشه، ممکنه 10 تا علت باشه. اگه حیثیت تعلیلیه شد، ممکنه حیثیت تعلیلیه جهات مختلف باشه. یه کسی از این جهت میگه، از جهت اول میگه نمیشه، یه کسی به علت دوم میگه نمیشه. بنابراین منافاتی ندارد این مسئله که ما صحبت بکنیم از این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه. این به جای خود. از اون طرف صحبت بکنیم از این که اگر مندوه نباشد اصلا امکان ندارد که دوتا امر داشته باشیم، امر و نهی داشته باشیم. یعنی بگیم اجتماع امر و نهی به دو علت ممکن است ممتنع باشد. یک علت عدم وجود مندوه، علت دوم این که عنوان به تعدد معنون به تعدد عنوان متعدد نمی شود. دو علت ممکن است برای امتناع اجتماع امر و نهی وجود داشته باشه. علت اول را می دانیم، علیتش تمامه، یعنی اگر مندوه نباشد حتما اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست. حالا میخواییم بحث کنیم از علت دوم، ببینیم آیا علت دوم هم علیتش تمام هست یا نه. پس اینو کجا باید بحث کنیم؟ در جایی که علت اول نباشد. اگر یه معلولی دو تا علت داره، با هر کدام از این علت ها این معلول حاصله. شما در جایی که میخوایی بحث، علیت علت اول هم قطعی است، میدانید این حتما علیت داره برای معلول. علیت علت دوم مشکوکه، میخواید در موردش بحث بکنید آیا این میتونه علت باشه یا نه. کجا میتونید بحث کنید؟ در جایی که مفروض این باشد که علت اول وجود ندارد. چون اگه علت اول وجود داشته باشه خب حتما معلول هست، این که بحث نداره. ما در جایی بحث میکنیم از علیت علت دوم که علت اول نباشد، یعنی میخواییم ببینیم آیا به مجرد وجود علت دوم معلول به وجود میاد یا نمیاد. اما در جایی که میدانیم علت اول هست، علت اول هم علیتش تمام است، خب در این صورت حتما معلول هست دیگه، بحث دیگه وجود ندارد از اینکه معلول به وجود میاد یا نمیاد. پس باید مسئله رو بگیم در کجا مطرحه؟ در جایی که مندوحه وجود داشته باشد، چون اگر نداشته باشد حتما اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست. اگر مرکب باشن اون مال بسیطه، اما اگر مرکب باشن امکان پذیر، اونم نه حالا به صورت علت تامه، به عنوان جزء العله که میشه در نظر گرفت. عرض شود که اشکال دومی که مطرح میکنه، میفرماید این که شما فرمودید که اگر بگیم قید مندوه لازم است ذکرش در این مسئله، پس هر چیز دیگری هم که در مقام فعلیت مدخلیت پیدا بکنه باید در مسئله قید بشود و ذکر بشود. میگه نه، این حرف درست نیست. مندوه با موارد دیگر فرق داره. چرا؟ میفرماید بحث اجتماع امر و نهی به چه غرضی اصلا مطرح شده در اصول؟ اصولی چه غرضی داره از این که این مسئله رو مطرح میکنه؟ غرضش این است که آیا در مقام فعلیت میتواند مکلف هم امر داشته باشد هم نهی یا نه. اما بحث مقام فعلیت اگر نباشد، بدانیم که امر فعلی ندارد، بحث ما مقام جهله، در حالی که بدونیم مثلا امر فعلی متوجه اون نیست. وقتی امر فعلی متوجهش نیست، تکلیف فعلی نداره دیگه، حالا در مقام جهل هر چی میخواد باشه، اهمیت نداره مقام جهل. مهم اینه که الان تکلیف فعلی نداره. پس غرض مکلف از این، غرض اصولی از این که میاد مسئله اجتماع امر و نهی و مطرح میکنه این است که ببیند آیا میتواند این مکلف هم امر فعلی داشته باشد هم نهی فعلی یا نمیتواند. بنابراین باید جمیع قیودی رو که لازمه تعلق امر و نهی فعلی به شیء واحد است، شیء واحدی که دارای دو حیثیته، اونا رو ذکر بکنه. اما اموری که از باب اتفاق ممکن است معارض جواز اجتماع بشن، اونا ذکرش لازم نیست. اونا دخیل در مقام جعل نیستن. چیزی رو باید مطرح بکنه که اونجا دخیل باشد. بنابراین قیاس قید مندوحه با چنین اموری قیاس درستی نیست. اینطور نیست که بگیم اگه مندوحه لازم ذکرش پس همه قیود دیگر هم باید ذکر بکنی. نه، اینطور نیست. مندوحه با اونا فرق. اون میگن ذکر نمیخواد، دلیل لبیه. اینو مرحوم ناینی میگه اصلا ذکر لازم نداره، قدرت به دلیل عقل خودش میفهمد که تکلیف مکلف مقید به این است که قدرت باشه. بعد که ایشون چه این اشکالاتی گرفتن به مرحوم آخوند، خودشون در صدد برمیان که توجیه دیگری ارائه بدن از این که چرا قید مندوحه ذکرش در مسئله لازم نیست. در اصل مطلب ایشون با آخوند مخالفت نداره. ایشون هم به مانند آخوند میفرماید که مسئله اجتماع امر و نهی منوط بر وجود مندوحه نیست. اشکالی که دارد در نحوه استدلاله. میگه استدلال آخوند تمام نیست، به استدلال آخوند اشکال وارد. بعد سعی میکنه به نحو دیگری استدلال کنه که اشکال به اون وارد نباشد. اینطور میفرماید که اگر فرض کردیم که تعدد عنوان کفایت کرد در تعدد معنون، یعنی گفتیم تعدد عنوان سبب تعدد معنون می شود، اون وقت در تقرب یافتن با آن هم از حیث رجحانی که فی حد نفسه دارد کفایت می کند ولو امر فعلی نداشته باشه. شما میگی تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، پس یعنی دو تا معنون داریم، معنون الف که متعلق امره، معنون ب که متعلق نهیه. معنون الف که متعلق امره چی داره؟ مصلحت داره. معنون ب که متعلق نهیه چی داره؟ مفسده داره. حالا در جایی که مندوح نباشد چه اتفاقی میفته؟ مندوح نباشد فقط سبب میشه، چون مکلف قدرت ندارد امر از فعلیت ساقط بشه، در واقع مانع پیش میاد برای اینکه این امر به فعلیت برسه. اما معناش این نیست که رجحان ذاتی فعل رو از بین میبره. رجحان ذاتی فعل سر جاشه، اما من الان به خاطر وجود مانع امکان امتثال ندارم. حالا اگر یه وقت میگه امکان امتثال فلواقع اصلا ندارم، قدرت ندارم، قدرت واقعی ندارم، اونجا بحثی نیست. یه وقت میگه قدرت شرعی ندارم، یعنی شرع گفته قدرتتو در اینجا صرف نکن. اما اگر من آمدم قدرتم رو صرف کردم، درسته که به خاطر وجود مانع این مامورم به امر فعلی ندارد، اما رجحان ذاتی که دارد. من می توانم قصد قربت کنم به نیت همان رجحان ذاتی که دارد. پس اگر مندوح هم نباشد این مانع نمی شود که من بتوانم عبادت را به قصد قربت اتیان کنم. اگر قائل شدیم به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، به عبارت دیگه همانطور که تعدد جهت از حیث رفع تضاد کفایت میکنه، از حیث ترتب ثمره یعنی صحت نماز هم کفایت میکنه. شما با تعدد جهت میتوانی بگی نمازی که خوندی صحیحه. چرا؟ درست امر ندارد به خاطر مزاحمت، به خاطر اینکه مندوحه وجود نداشته، اما ملاکو که داره، محبوبیت ذاتیو که داره. مثل همون بحثی که در بحث ترتب گذشت که آخون درست میکرد، میگه امر ترتبی رو قبول نداشت، اما میفرمود میشود مهم را درست کرد امتثالش رو با چی؟ با قصد ملاک و محبوبیت نفسی ها. اینجا هم همینطور
ما قصد قرآن باید مربوط به مقام فعل نیست،
مربوط مقام امتثال. اگر کسی گفت، بحث سر اینه، اگر کسی گفت تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، یعنی در واقع ما در خارج دو چیز داریم، اگر اونطور گفت خب با این داره قصد قربت میکنه، حرام چیز دیگه است. در نتیجه وجهی وجود نداره که ما بخوایم عنوان بحث رو مقید کنیم به قید مندوحه، چون اگر قائل شدیم به تضاد، یعنی چی؟ یعنی گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، استحاله از حیث تضاد کفایت می کند در استحاله از حیث تضاد کفایت می کند در چی؟ در این که نمازی که خوندی صحیح نیست، اصلا مأمورم به نبوده، ملاکم درش نبوده. چرا؟ چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست. نمیتونیم بگی شیء واحد هم ملاک محبوبیت دارد هم ملاک مبغوضیت، یکی از نارا باید بر دیگری ترجیح بدی. اگه ملاک مبغوضیت رو ترجیح دادی، اون وقت دیگه این نمیتواند باش امتثالی صورت بگیره، این ملاک محبوبیت دارش نیست. اما اگر قائل شدیم به عدم تضاد، یعنی گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، همین از حیث تقرب هم کفایت می کند ولو مندوحه وجود نداشته باشه. مندوحه نباشه چه اتفاقی می افته؟ میگی امر فعلی نداری، نداشته باشه. به قصد امتثال امر من اینو به جا نمیارم، به چه قصدی به جا میارم؟ به قصد ملاک و محبوبیت نفسیش به جا میارم. پس وجود و عدم وجود مندوحه در ثمره ای که این بحث دارد مدخلیت نداره. نماز یا صحیحه یا فاسده. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، نماز صحیح است ولو مندوحه نباشد. اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، نماز فاسد است ولو مندوحه باشد. پس وجود عدم مندوحه در ثمره بس هیچ مدخلیتی نخواهد داشت. این توجیه مرحوم محقق اصفهانی برای عدم مدخلیت قید مندوحه در عنوان بحث. حالا انشاءالله جلسه بعد یه نقد و بررسی میکنیم، ببینیم اولا اشکالی که به مرحوم آخوند گرفتن آیا اشکال واردی هست یا نه، و ثانیا آیا توجیهی که خودشون ارائه کردن توجیه قابل قبولی هست یا خیر. صلی الله علی محمد و آل محمد.